شش بعد از ظهر به وقت ایران است و این صدای رادیو فرداست. دویست و شانزده نفر دیگر بر اثر کرونا در ایران جان باختند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید تکرار کرد در صورت شکست دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران، آمریکا آماده است به گزینه‌های دیگری روی بیاورد. و دو شیمیدان آلمانی و آمریکایی برنده جایزه نوبل شیمی 2021 میلادی شدند. خوش اومدید به این بخش خبری. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا را طی شبانه روز گذشته 216 نفر و شمار مبتلایان جدید این بیماری را حدود 10500 نفر اعلام کرد. کارشناسان و برخی مقام‌های بهداشتی داخلی و خارجی شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران را تا چند برابر بیشتر از آمارهای رسمی وزارت بهداشت تخمین می‌زنند. در ارتباط با آخرین اخبار کرونا در ایران بشنوید از کیانوش فرید.
وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر در حالی از روند کاهشی آمارهای ابتلا و جانباختگان خبر می‌دهد که جامعه پزشکی معتقد است همچنان شرایط بحرانی است و هر گونه بی‌توجهی و عادی انگاری می‌تواند شرایط را دوباره وخیم و بحرانی کند. برخی پزشکان و مقامات وزارت بهداشت همزمان از احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و شکل‌گیری پیک ششم در پاییز امسال صحبت می‌کنند و در این میان بازگشایی‌های زودهنگام مدارس و دانشگاه‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران در حال حاضر 16 شهر کشور در وضعیت قرمز، 198 شهر در وضعیت نارنجی، 176 شهر در وضعیت سرد و 58 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. پس از واردات واکسن‌های کرونا به ایران و سرعت گرفتن روند واکسیناسیون، شمار قربانیان کرونا در کشور دست کم بر اساس آمار رسمی کاهش یافته است. هرچند منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران این اعداد را واقعی نمی‌دانند و معتقدند این آمار را باید حداقل دو برابر کرد. واردات واکسن کرونا به ایران چند ماه پس از افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در پی ممنوع کردن واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت. بنابر آخرین گزارش وزارت بهداشت، آمار واکسیناسیون در کشور از مرز 60 میلیون گذشته است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران نیز مدعی شده که هفته گذشته 8 میلیون و 200 هزار دوز واکسن، یعنی حدود کل جمعیت برخی کشورهای منطقه، واکسن تزریق شده است. او در روزهای گذشته از جشن و پیروزی واکسن صحبت کرد و وعده داد که تا دو هفته دیگر 70% جمعیت ایران واکسینه و محدودیت‌ها برداشته خواهد شد. بسیاری اما حرف‌های وزیر بهداشت را ادعا و بزرگنمایی می‌خوانند. هفته گذشته حتی علیرضا مرندی، پزشک علی خامنه‌ای نیز به صحبت‌های وزیر بهداشت واکنش نشان داد و گفت این ساده‌انگاری‌ها باعث ایجاد پیک‌های بعدی خواهد شد. در حال حاضر با همه ادعاهای وزیر بهداشت و رئیس جمهوری بر اساس گزارش‌های منتشر شده وزارت بهداشت، تنها کمی بیش از 17 میلیون از جمعیت ایران توانستند هر دو دوز واکسن خود را دریافت کنند و این یعنی ایران تا رسیدن به ایمنی جمعی فاصله زیادی دارد. و اما طرح قرنطینه هوشمند، جدیدترین پیشنهاد وزارت بهداشت برای بازگشایی اقتصادی پس از کرونا نیز این روزها باعث نگرانی بخشی از جامعه شده است. قرار است بر اساس این طرح کارت واکسن دیجیتال برای افرادی که واکسن دریافت کردند صادر شود. بر اساس اطلاعی وزارت بهداشت، برخی محدودیت‌ها در زمینه مسافرت، حضور در اماکن آموزشی و ورزشی و محدودیت‌های مشاغل و اصناف به زودی برای دارندگان کارت واکسن دیجیتال فارسی برداشته خواهد شد. محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نیز در این مورد گفت در صورت اجرایی شدن این واکسن نزدن کارمندان سازمان‌های دولتی به دلیل تخطی از پروتکل‌های بهداشتی به عنوان تخلف در نظر گرفته خواهد شد و با آنها برخورد قانونی می‌شود. وزارت بهداشت ایران همچنان اعلام کرده است که کسانی که خارج از سیستم وزارت بهداشت و به صورت غیرقانونی اقدام به دریافت واکسن کردند، به هیچ وجه نمی‌توانند کارت دیجیتال واکسن دریافت کنند. این در حالی است که بنابر آخرین نظرسنجی ایسپا، حداقل 14% از شهروندان بالای 18 سال در ایران تمایلی به زدن واکسن ندارند. برخی از این شهروندان گفتند علتش عدم اطمینان به واکسن برکت تولید داخلی ایران و یا واکسن هایی است که ایران توانسته وارد کند. مقامات رسمی و کادر درمانی اما بارها در روزهای اخیر گفتند بهترین واکسن همان واکسنی است که در دسترس است و وزارت بهداشت ایران آن را تایید کرده است.
گزارش کیانوش فرید را شنیدید از آخرین های کرونا در ایران. اما ادامه بدیم این بخش خبری از رادیو فردا رو با خبرهای بیشتر. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید تکرار کرد در صورت شکست دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران، آمریکا آماده است به گزینه‌های دیگر روی بیاورد. بنابر بیانیه شورای امنیت ملی کاخ سفید، آقای سالیوان روز سه‌شنبه در دیدار با ایال هولاتا همتای اسرائیلی خود با تاکید مجدد بر تعهد دولت آمریکا به امنیت اسرائیل گفت که آمریکا هیچگاه به ایران اجازه نخواهد داد که به سلاح هسته‌ای دست یابد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی خبر داد که مقام‌های ضد جاسوسی ایالات متحده آمریکا در پیام فوق محرمانه به همه پایگاه‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در سراسر جهان هشدار دادند که دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهایی از جمله ایران و روسیه در مواردی منابع اطلاعاتی آمریکا را به جاسوس دوجانبه تبدیل کردند. در این گزارش به طور مشخص به نام مونیکا آلفریده، گروهبان سابق نیروی هوایی آمریکا که به ایران گریخته بود، اشاره شده که به اتهام ارائه اطلاعات به تهران در سال 2019 میلادی متهم شد. بر اساس این گزارش، مقام‌های امنیتی ایران پس از تشخیص اینکه میتوان به خانم آلفردویت اعتماد کرد، از اطلاعات او استفاده کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و تصویب هیئت وزیران، علی صالح آبادی را به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. آقای صالح آبادی دانش آموخته دانشگاه امام صادق در زمینه مدیریت مالی است و پیشتر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران بود. او مدیر عامل فعلی بانک توسعه صادرات ایران است. و آکادمی نوبل، بنیامین لیست و دیوید مکمیلان، دو شیمیدان آلمانی و آمریکایی 53 ساله را به طور مشترک برندگان جایزه نوبل شیمی 2021 معرفی کرد. این آکادمی اعلام کرده که جایزه را به پاس تلاش‌های این دو دانشمند برای ابداع کاتالیز عالی نامتقارن اهدا می‌کند. اما برسیم به خبر دیگر که امروز تجمعی برگزار شد در اعتراض به خشونت علیه زنان توسط فعالین مدنی سنندج مقابل دادگاه این شهر در ارتباط با ماجرایی که مرتبط بود با خبرهایی در خصوص خودسوزی دختری که منجر به مرگش شد، فائزه ملکی، که در برخی از خبرها هم عنوان شد که پدر این دختر در اصل عامل خودسوزی یا سوزاندن این دختر بوده. در این باره گفتگویی رو داشتم با فاطمه کریمی از فعالان حقوق بشر که بشنوید.
چند روز پیش خبر فوت یکی از زنان جوان سنندجی به اسم فائزه ملکی در فضای مجازی منتشر شد و واکنش‌های زیادی رو به همراه داشت. خب طبق گفته‌های پدر فائزه، دخترش خودسوزی کرده بود و برای همین این قضیه اصلا پیگیری نشد توسط مقامات قضایی. اما در با توجه به پستی که پزشک معالج،
البته مقامات قضایی گویا خانم کریمی گفتن که همچنان در دست بررسی تا مشخص بشه که علت مرگ چی بوده بنابر آخرین اظهاراتی که دادستان عمومی انقلاب سنندج داشته.
درست همچین چیزی رو عنوان کردن، اما طبق گفته های پزشک معالج فائزه، فائزه خودش قبل از فوتش عنوان کرده که توسط پدرش سوزونده شده و همچنین برخی از فعالین زن سنندجی دیروز رفتن به روستای محل سکونت خانواده فائزه با خانواده‌اش و همچنین برخی از اهالی روستا از جمله دوست پسر فائزه صحبت کردند و به همین طبق صحبت‌هایی که انجام شده بین اینها به این نتیجه رسیدن که خانواده گفتن که کاملا حرفهای پدر رو تایید کردن که افسردگی داشته و فائزه به دنبال این افسردگی خودسوزی کرده. اما دوست پسر فائزه گفته که به هیچ عنوان همچین صحبتی رو قبول نداره. فائزه برعکس امید به زندگیش خیلی زیاد بوده. پزشک معالجش هم این رو تایید میکنه که در بدترین شرایطی که فائزه به بیمارستان منتقل شده از پزشک خواسته که جونش رو نجات بده. در نتیجه با توجه به این صحبت‌ها کیس خودکشی فائزه کاملا رد میشه، هرچند پدر تا حالا اعتراف نکرده. اما این پیگیری نمیدونم تا کی میخواد پیگیری انجام بشه. وقتی پزشک قانونی میتونه نتایجش منتشر بشه، صحبت‌های پزشک و صحبت‌های خود فائزه که گویا ضبط هم شده، حالا من این رو نمیتونم تایید بکنم، که دال بر این هستش که فائزه توسط پدرش سوزونده شده. واسه همین این پیگیری ها و اینکه پدر کی بخواد اعتراف بکنه برای ما خیلی قابل قبول نیست.
عنوان شده که اعتراضی هم که امروز بوده در مقابل دادگاه سنندج به خشونت علیه زنان بوده. خیلی کوتاه اگر بخوایم برامون بگید وضعیت حقوق زنان در سنندج به چه صورتیه و چقدر این مسائل حالا برمیگرده به مشکلاتی که حالا بخشیشو بخوایم بگیم مشکلات فرهنگیه، چه مقدارش به نظر شما برمیگرده به مسائلی که به هر حال ربط پیدا میکنه با قانون؟
بله، اتفاقا تجمع امروزی که برگزار شد بیشتر خواسته های فعالین زن در مقابل دادگستری سنندج اعتراضی بوده که به قوانینی هستش که کاملا خشونت علیه زنان رو تشدید میکنه و خواهان زنان فعال حاضر در مقابل دادگستری خواهان تغییر این قوانین بودن. در حین این تجمع از اینها خواستن که پراکندشان مهر رو ترک بکنن، اما در نهایت موفق میشن. چند تن از این فعالین زن با جباری دادستان عمومی و انقلاب سنندج صحبت بکنن و از اون خواستن که علاوه بر پرونده فائزه پرونده دیگر زنان کشته شده در سنندج و دیگر مناطق کردستان رو پیگیری بکنن. تا حالا بسیاری از این موارد اتفاق افتاده، مواردی که شانس این رو داشتن که افشا بشن. مطمئنن همونطور که قضیه مورد فائزه نشون داد، اگه پزشکش این رو عنوان نمی کرد مطمئنن این مورد هم مثل بسیاری از موارد دیگهی که بارها فعالین زن بهش اشاره کردن که بسیاری از موارد خودکشی یا خودسوزی عنوان میشه و قضیه همینطوری فیصله پیدا میکنه. اما بسیاری از این خودکشی‌ها، خودسوزی‌ها کاملاً توسط خانواده انجام میشه و اینها رو ما به صورت قطع خودسوزی یا خودکشی عنوان میکنیم.
بله، فاطمه کریمی بود، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان که در پاریس با ما گفتگو می‌کرد. یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. انجمن قلم آمریکا معروف به پن بامداد چهارشنبه به وقت ایران در مراسم جشن سالانش با اهدای جایزه ویژه‌ای به بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی، سه نویسنده زندانی در ایران، از آنها تجلیل کرد. مراسم سالانه انجمن قلم آمریکا از مهمترین رخدادهای ادبی در نیویورک محسوب می‌شود. بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن با اتهام‌هایی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در مجموع به 15.5 سال زندان محکوم شدند. از شما سپاسگزارم که همچنان با ما و این بخش خبری همراه هستید. یک توقف کوتاهی می‌کنیم و برمیگردیم دوباره.
چی شد که به این مرحله رسیدیم، به این یأس و ناامیدی؟
حرفی از جنس امروز.
تمام این وجودیت من حالا رسیده به یک نقطه ای که قراره اون اتفاق تلخ براش.
چقدر سایه پدر روی سر فیلم سنگینی میکنه و یه ناستانی که هست همیشه خودت میدونی در هر رشته هنری.
چقدر برای فیلم ساختن توی ایران با این همه محدودیت هایی که وزارت ارشاد تعیین میکنه تو بخوای به باورات پشت پا بزنی.
با پناه پناهی، کارگردان فیلم جاده خاکی،
امیدوارم که یه معجزه اتفاق بیفته.
در اولین گفتگویش با یک رسانه فارسی زبان، رادیو فردا.
بله، این گفتگو رو میتونید همکنون در وبسایت رادیو فردا و در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بهش دسترسی داشته باشید، مطالعه کنید به صورت متن و بشنوید به صورت صوتی و در آینده و به زودی از رادیو فردا هم پخش خواهد شد و اون رو میتونید شنوندش باشید از طریق رادیو. دوباره اجازه بدید که شما رو تنها بگذارم با همکارانم در برنامه ایستگاه فردا در ادامه. لذت ببرید از شنیدن این برنامه.